ساعت 21 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. آمریکا احتمال حمله ایران به اسرائیل را واقعی، معتبر و قابل اجرا اعلام کرد. لوفتانزا تعلیق پروازهایش به ایران را تا هفته آینده تمدید کرد. به دلیل تنش‌های سیاسی در خاورمیانه، برخی کشورها سفر اتباع خود را به ایران، لبنان و اسرائیل محدود کردند. با درود، حمید فاطمی هستم. از شما دعوت می‌کنم شنونده خبرها و گزارش‌های این ساعت باشید. سخنگوی شورای عالی امنیت ملی آمریکا جمعه بعد از ظهر تهدیدهای ایران برای حمله تلافی جویانه به اسرائیل را واقعی، معتبر و قابل اجرا دانست و گفت آمریکا با توجه به این تهدیدها به وضعیت نیروهای خود در منطقه توجه داشته و اوضاع را از نزدیک زیر نظر دارد. جان کربی در این حال از اظهار نظر درباره گزارش‌هایی که حمله ایران را قریب الوقوع دانستند خودداری کرد، اما گفت واشنگتن مطمئن خواهد شد اسرائیلی‌ها آنچرا که نیاز دارند در اختیار داشته و می‌توانند از خود دفاع کنند. پیشتر شبکه خبری CBS به نقل از دو مقام دولت آمریکا گزارش داده بود که ارزیابی اطلاعاتی واشنگتن نشان می‌دهد حمله ایران به اسرائیل قریب الوقوع و ممکن است در روز جمعه انجام شود. در این گزارش گفته شده بود که حمله ایران از جمله شامل شلیک بیش از 100 پهپاد و 10 موشک به سمت اهداف نظامی اسرائیل در داخل این کشور خواهد بود. اسرائیل گفته است آماده مقابله با هر گونه حمله احتمالی از جانب ایران هست. شرکت هواپیمایی آلمانی لوفتانزا روز جمعه اعلام کرد به دلیل مسائل امنیتی تعلیق پروازهای این شرکت از مبدأ و مقصد تهران را تا پنج شنبه آینده 30 فروردین تمدید کرده است و در این مدت از آسمان ایران پرواز نخواهد کرد. این شرکت در بیانیه خود گفته این تصمیم را پس از بررسی دقیق ارزیابی‌های امنیتی آلمان و اطلاعات در اختیارش گرفته اتخاذ کرده است. لوفتانزا از هفته گذشته و با افزایش احتمال حمله تلافی جویانه ایران به اسرائیل تمام پروازهایش به مقصد یا مبدأ ایران را تعلیق کرد. سفارت آمریکا در اسرائیل به دلیل نگرانی‌ها از اقدام تلافی جویانه جمهوری اسلامی برای کارمندان خود محدودیت سفر به بیت المقدس، تل آویو و بئرشبع را اعلام کرده است. همچنین وزارت خارجه فرانسه به شهروندان خود هشدار داده در روزهای پیش رو از سفر به ایران، اسرائیل، سرزمین‌های فلسطینی و لبنان خودداری کنند. این وزارتخانه همچنین گفته از اعضای خانواده‌های دیپلمات‌های مقیم ایران خواسته است به فرانسه بازگردند و کارمندان دولت فرانسه از هر گونه مأموریتی در کشورهای ایران، اسرائیل و لبنان منع شده‌اند. در همین جهت وزارت خارجه هند و روسیه نیز به اتباع خود توصیه کردند که از سفر به خاورمیانه به ویژه ایران، لبنان و فلسطین خودداری کنند. این هشدارها به دلیل تنش‌ها میان اسرائیل و جمهوری اسلامی در پی حمله به ساختمان کنسولگری ایران در دمشق اتخاذ شده است. در خبری دیگر، دادستان آلمان اعلام کرد 3 نوجوان در این کشور به ظن برنامه ریزی برای حمله با انگیزه های اسلامگرایانه بازداشت شدند. در بیانیه منتشره در این باره گفته شده که این نوجوانها به گروه حکومت اسلامی یا داعش گرایش داشتند و می‌خواستند به عبادت کنندگان مسیحی و پلیس حمله کنند. دادستانی آلمان افراد بازداشت شده را 2 دختر 15 و 16 ساله و 1 پسر 15 ساله ساکن غرب این کشور اعلام کردند. آلمان از زمان آغاز جنگ میان اسرائیل و گروه افراطی حماس بر تمهیدات امنیتی برای مقابله با حملات تروریستی افزوده است. خبرها رو شنیدید. میرسیم به گزارش‌های این ساعت. حضور کاظم صدیقی امام جمعه زمینخوار نزدیک به علی خامنه‌ای در نماز جمعه تهران با واکنش‌های گسترده‌ای در شبکه‌های اجتماعی همراه بود. چند رسانه داخل کشور هم حضور اندک نمازگزاران را به حواشی مربوط به زمینخواری کاظم صدیقی مربوط دانستند. در گفتگویی که با رضا علیجانی، فعال سیاسی و تحلیلگر مسائل ایران داشتم، از او پرسیدم بعد از تمام آنچه که درباره زمینخواری کاظم صدیقی منتشر شد و دروغ‌هایی که او گفت و تمام حواشیان، چگونه حکومت جمهوری اسلامی بار دیگر اجازه می‌دهد که چنین شخصی امامت نماز جمعه پایتخت رو بر عهده بگیره؟ رضا علیجانی:
این هم دست خالی جمهوری اسلامی رو نشون میده، هم لجبازی که تو شخصیت علی خامنه ای هست، و این که دیگه اکثریت مردم و افکار عمومی ارتباطی نداره، یه اقلیتی رو میخواد حفظ بکنه. ببین در همین نماز جمعه عده خیلی کمی آمدن، یعنی همونطور که شعبه های رأی‌گیری علی خامنه‌ای خلوت شده، نماز جمعه و جماعتش هم خلوت شده. بنا به اخبار شنیده در ایران شعبه های بسیجش هم خلوت شده. اما اگه امروز نماز جمعه کاظم صدیقی رو ببینیم، یه زمانی شریعتی میگفت زر و زور و تزویر، امروز باید یه کلمه هم اضافه بکنیم، تملق، یعنی کسی که توشه آخرتش رو اعدام جوونا میدونست در برابر مخالفین اینقدر گردن کش هست. ببینید چه تعابیر تملق‌آمیزی رو به کار برده. من فقط بعضیاشون میگم، میگه نایب امام زمان، مرجع عالی قدر، حضرت آیت الله العظما، امام خامنه ای. یا یه جای دیگه میگه که 15,000 جلسه قرآنی در منازل تشکیل شده به همت شهردار تهران، یعنی تملق شهردارو میگه. اون جمعی که بردن استادیوم آزادی رو مثال میزنه، نمیدونم 100,000 نفر، میگه به همت سردار حسنزاده. این حتی اسرار پشت و پرده رو روم میکنه که پشت صحنه‌اش کی بوده. بعضی از سایت‌های ولایی این تیکه رو حذف کردن، ولی یه سخنران اینقدر تملق میگه، برای اینکه این نردبان ترقی در نظام ولایی تملق خلیفه و سلطانه، در حالی که خب در دین سنتی میگفتن حتی یه نخ قصبی در لباس نمازگزار باشه نمازش باطله. حالا ایشون نه تنها نمازگزاره، امام جماعته، و این یه سمبولیست از این نظام مدیریت، سمبولیست از شیوه حکمرانی در این حکومت. حالا هم نشونگر یک نظام حکمرانیست که بر اساس زر و زور و تزویر و تملق داره میره، نه به دین مردم کار داره و فقط میخواهد حفظ نظام بکنه، و حفظ نظام هم الان فساد هم شرط بقاشه و هم پاشنشیدش.
علی جانی، شما اشاره کردید که در نماز جمعه تعداد نمازگزاران بسیار اندک بوده. خب رژیم با این کاری که کرده در واقع دین و ایمان همون کسانی رو هم که بهش اعتقاد داشتن به اون هم لطمه میزنه و آشکارا نشون میده که این شعارهای دینداری و مبارزه با فسادش دروغی بیش نبوده. چطور رژیم چنین هزینه ای رو تقبل میکنه و این رو میپذیرد که اینطور اعتبارش در نزد طرفدارای خودش حتی مخدوش بشه؟
این نظام به تعبیر زنده یاد عزت الله مهندس صحابی، نه دیگه جمهوری نه اسلامی، هم این تعبیر رو بعدن آقای کروبی به کار برد. این نظام دیگه میخواد یک اقلیت سرسپرده و متملق داشته باشه. مهم نیست این اقلیت کیا هستن، حتی مذهبی های سنتی رو دارن از دست میدن. اون سیر کاهشی بین صندوق رأی و نماز جمعه و جماعت و بسیج به سمت سپاه هم خواهد رفت. یعنی یه حزب بعثی داشته باشن و اونها رو سیر نگه دارن و حکومت بکنن.
خب فکر عاقبتش رو نمیکنه آقای علی جانی که این به کجا خواهد انجامید؟ این ریزش
یکی از ویژگی های شخصیت علی خامنه‌ای لجبازی در شکسته، لجبازی روی اشتباهاتشه، و اینها به این نتیجه رسیدن. یه بارم رائفی پور گفت در چین 1,000,000,000 و نمیدونم 800 480 میلیون جمعیت دارن، اون 80 میلیون به همه اونها حکومت میکنن. حالا اینها هم همین خالص سازی، یعنی همین یک اقلیت برخوردار و سرسپرده و سرکوبگر و متملق. ولی نشون داد تجربه که اینها هم وفادار نخواهند ماند، اینها هم ریزش خواهند کرد، و ما تاریخمون امیدوارم به سمتی بریم که دیگه نه فرمان نه فتوا برش حکومت برانه. یعنی ما از تاریخ گذشته و حالمون برای آیندهمون تجربه بیاندوزیم که به جای فرمان و فتوا قانون حاکم باشه. اگه قانون حاکم بود دیگه کاظم صدیقی نمیتونست بیاد دروغ بگه، یه بار بگه من امضا نکردم، یه بار بگه امضا کردم. تازه امروز میاد همونم ماسمالی میکنه، میگه یک غفلت کوچکی شده بود و من عذرخواهی میکنم از مقام معظم رهبری و مردم. خب مردم هم همونن که پای منبرش میان، و همونا هم دیدیم که دچار ریزش فراوانی شدن، و این ریزش نمادیست از سرنوشت محتوم مفهوم جمهوری اسلامی علارغم همه شلتاقی که الان میکنه، علارغم همه لجبازی که الان میکنه و تزویر و ریایی که میکنه و این تزویر و ریا هم رنگش رو دست داده و فقط یک حکومت میلیتاریستی و نظامی و سرکوبگر مونده که اونم از اتاق پشتیش دارن فرار میکنن و ریزش داره میکنه.
نظرات رضا علیجانی رو شنیدید درباره امامت دوباره نماز جمعه تهران توسط کاظم صدیقی. و اما احسان خاندوزی وزیر اقتصاد ایران گفته است که دولت برای تحقق شعار سال، یعنی سال جهش تولید با مشارکت مردم، مشغول کار روی بسته اقتصادی است. اما با وجود یک دهه تاکید بر رشد تولید، آیا چنین هدفی تحقق پیدا کرده؟ مهدی بیگی و گزارشی در این باره.
شعار امسال رو این قرار دادم: جهش تولید با مشارکت مردم.
آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی هر سال روز اول فروردین شعار سال را اعلام می کند و مسئولان جمهوری اسلامی به تبع آن برنامه هایشان را اعلام می کنند. احسان خاندوزی وزیر اقتصاد ایران حالا از همکاری وزارتخانه های اقتصاد، صنعت و معدن، سازمان برنامه و بودجه و نهادهای اقتصادی دیگر برای آماده کردن بسته اقتصادی سال 1403 به منظور جهش تولید با مشارکت مردم خبر داده. بسته‌ای که به گفته احسان خاندوزی دو خبر خوب برای تولید کنندگان دارد.
دولت در سال 1403 برای سومین سال پیاپی کاهش نرخ مالیات بر واحدهای تولیدی رو گنجاند به عنوان لبیکی به عنوان جهش تولید در سال 1403. این یک خبر خوش برای تولید کنندگان. خبر دوم هم برمیگرده به بخش صادرات کشور که نقطه مهم آیین‌نامه سال 1403 عنصر امتیاز صادراتی است که خب برای اولین بار دولت برای تشویق صادرکنندگان از ابزار امتیاز صادراتی استفاده خواهد کرد.
کاهش مالیات برای تولید کنندگان خوب است، هرچند به اعتقاد برخی کارشناسان کمک چندانی به جهش تولید نمی کند. تورم روزافزون مواد اولیه، تسهیلات بانکی با نرخ‌های بالا، کمبود سرمایه و نیروی انسانی از مشکلات رشد تولید است که دولت برنامه مشخصی برای رسیدگی به آنها ندارد. در زمینه صادرات هم علاوه بر تحریم‌های اقتصادی، کیفیت پایین برخی از اقلام تولیدی، فقدان ابزارهای بازاریابی و اعتبارسنجی مناسب، گرانی حمل و نقل و تعهدات ارزی سنگین مانع از رشد صادرات شده است. در یک دهه گذشته دولت‌های ایران همواره بر رشد تولید تاکید کردند، اما برنامه‌های مطرح شده به رشد تولید کمک چندانی نکردند. آیت الله علی خامنه ای سال 1402 را سال مهار تورم و رشد تولید نامیده بود. احسان خاندوزی وزیر اقتصاد هم بلافاصله دست به کار شد و به کمک بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه یک بسته اقتصادی با هدف رشد تولید و کاهش تورم ارائه کرد.
برنامه کاهش کسری بودجه دولت با جزئیات اینکه باید به چه نحو در هر ماه مدیریت بشه، برنامه کاهش ناترازی بانک ها، برنامه کاهش بدهی های دولت، برنامه کاهش ناترازی های ارزی به عنوان یکی از پیشران های تورم انتظاری کشور.
اما آیا بسته اقتصادی سال 1402 منجر به رشد تولید و کاهش تورم شد؟ تحلیل احمد علوی اقتصاددان در استکهلم سوئد.
رشد اقتصادی ناچیز بوده، فراگیر نبوده و به تبع نمیتونه اشتغال ایجاد بکنه یا مؤثر باشه در رفاه اجتماعی، کما اینکه آمار مربوط به شمار فقیران، خط فقر یا مسئله رفاه و سایر تنگنای اقتصادی نشون میده این رشد اندک در و نافراگیر محدود بوده به بخشایی و نتونسته اقتصاد ایران رو از تنگنا نجات بده. از این بگذاریم، مسئله تورمه که اگر بخوایم میانگین رو حساب بکنیم، تورم گویا نهادینه شده بر بالای 40% و اون افت و خیزهایی که به شکل ماهیانه وجود داشته، این ها بیان یک گرایش عمومی یا یک ترندی نیستی در که نشان بده تورم داره به طور منظم و به شکل فراگیر و البته مستقیم کاهش پیدا میکنه.
به گفته وزیر اقتصاد، بحث و گفتگو بر روی بسته اقتصادی سال 1403 همچنان ادامه دارد و متن آن هنوز نهایی نشده. بسته هایی که سال هاست تدوین می شوند و با وجود اجرای برخی از آنها تغییر محسوسی در رشد تولید دیده نمی شود.
با گزارش مهدی بیگی به پایان این بخش از خبرها و گزارش‌ها رسیده ایم. از همراهی شما سپاسگزاریم. شاد و تندرست باشید.